أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب دوم از مطالبی که در بحث مرا تکرار جای بحث داره، مطلب دوم این بود که آیا نزاع در دلالت صیغه علی مر و تکرار یا عدم دلالت اختصاص دارد به مفاد هیئت، یا اینکه مفاد ماده هم مورد نزاع هست. مرحوم آخوند فرموده بودند که در این قسمت فرموده بودند که نزاع جا داره که به صورت عام مطرح بشه، هم در مورد ماده هم در مورد هیئت. اون چه که در فصول اختیار کردن که نزاع اختصاص به مفاد هیئت دارد صحیح نیست، چون صاف فصول دلیلشون بر اختصاص نزاع به مفاد هیئت به خروج مفاد ماده از محل نزاع، دلیل صاف فصول این بود که علمای ادب اتفاق دارند بر این که مصدر که ماده مشتقات هست در مدلول مصدر فقط ماهیت و طبیعت هست، مر و تکرار در معنای مصدر نیست. خب این اتفاق نشون میدهد که ماده مورد طلب از محل نزاع خارجه. دلیل مرحوم صاف اصول این بود. اشکال مرحوم آخوند به صاحب اصول این بود که مصدر ماده مشتقات نیست. تا اتفاق بر عدم وجود دلالت بر مر و تکرار در مصدر دلالت اقتضا بکند خروج ماده مورد طلب از محل نزاع را، این اشکال مرحوم آخوند بود به صاف فصول. مرحوم ایروانی از این اشکال جواب داده بودند. جواب مرحوم ایروانی از اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول این بود که حتی اگر مصدر اصل در مشتقات هم نباشه، بلکه خود صیغه مصدر صیغه مستقلی در مقابل مشتقات باشه، ولی در عین حال اتفاق علمای ادب بر این که مصدر فقط بر ماهیت دلالت میکنه، این اتفاق اقتضا میکند و موجب میشود که مفاد ماده از محل نزاع خارج بشود. به تعبیر دیگر که صریح کلام مرحوم ایروانی هست، فرمودن که هم بنابر این که مصدر ماده مشتقات باشه این اتفاق موجب خروج هست، هم بنابر این که مصدر ماده مشتقات نباشه، بنابر این نظر هم این اتفاق علمای ادب موجب می شود که مفاد ماده از محل نزاع خارج بشه، نزاع اختصاص به هیئت داشته باشه. چرا؟ به خاطر این که ماده مشتقات باید به لفظها و معناها در همه مشتقات وجود داشته باشه و به عنوان قدر مشترک در همه مشتقات سیلان و جریان داشته باشه. چون شأن ماده اینه، اگر ما دیدیم خصوصیتی از خصوصیات معنا فقط در یک هیئت هست، سیال نیست، مختص به بعضی از مشتقات هست، در همه مشتقات نیست، اگه دیدیم خصوصیتی از خصوصیات معنا مختص به بعضی از مشتقات بود، معلوم میشه که این خصوصیت از هیئت اون بعض مشتقات استفاده شده، نه از ماده. چون اگه خصوصیت مربوط به ماده بود باید در همه مشترک بود. این که ما میبینیم این خصوصیت در بعضی از مشتقات نشون میده که این مال این از خصوصیات هیئته. با توجه به این نکته فرمودن ما وقتی در مصدر مجرد از لام و تنوین دیدیم که دلالت بر مر و تکرار نیست، فقط ماهیت در این قسمت وجود داره، این خصوصیتی که در اینجا وجود داره معلوم میشه که این از بله این خصوصیت از هیئت مشتق استفاده شده و الا اگر از ماده استفاده میشد، اگر از ماده استفاده میشد با توجه به این که در مصدر ماده هم بود باید دلالت بر اون خصوصیت بود. اینجا در مصدر مجرد از لام و تنوین ما میبینیم که دلالت بر مره وجود ندارد. این که میبینی این خصوصیت هست که دلالت بر مره وجود ندارد. این که دلالت بر مره در اینجا وجود ندارد معلوم میشه که اگر این خصوصیت مره و تکرار در یک جایی بخواهد وجود داشته باشه باید از هیئت وجود از هیئت پیدا بشه و الا اگر از ماده بود دلالت بر مره و تکرار اگر از ماده بود باید در مصدر هم وجود داشت. این که ما اینجا ندیدیم معلومه که از هیئت از ماده استفاده نمیشه و از ماده استفاده نمیشه، پس نتیجه میگیریم که ماده مورد نزاع نیست در مبحث دلالت الامر علی المر و تکرار. ماده مورد نزاع نیست. این فرمایش مرحوم ایروانی که مرحوم آقای حکیم در حقایق هم همین جواب را با عبارت مختصر و خیلی موجز بیان فرمودن. فرمودن که اگر مصدر دلالت بر مر و تکرار نکنه، مصدر دلالت بر مر و تکرار نکنه، لأن المصدر اذا لم يدل على المرة و تکرار، این امر این عدم الدلاله دلیل هست بر اینکه ماده چنین دلالتی ندارد، در ماده چنین دلالتی وجود ندارد. دل ذالک علی عدم دلالت مادتهی علیهما فیصح الاستدلال بهی علی عدم دلالت مادت افعل علیهما فیلزم الاتفاق علی الاول الاتفاق علی الاخیر. یعنی اتفاق علمای ادب بر این که مصدر دلالت بر مر و تکرار ندارد و فقط ماهیت را دلالت داره، این استدلال مستلزم این اتفاق مستلزم اتفاق بر عدم وجود دلالت در ماده مشتقات. اینم بله جواب مرحوم آقای حکیم که هم فرمایش مرحوم ایروانی است با عبارت مختصر. خب این آیا اینجا بله فرمایش مرحوم ایروانی تمام یا تمام نیست؟ یعنی جوابی که مرحوم ایروانی و مرحوم آقای حکیم دادن از اشکال مرحوم آخون تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای تبریزی به این جواب اشکال کردند. فرمودن این جوابی که مرحوم ایروانی همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم آمده این جواب تمام نیست. اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که این مطلب که در مصدر حتی به لحاظ ماده هم دلالت بر مر و تکرار وجود ندارد، این دلیل نمیشه که ما قطع پیدا کنیم به این که در معنای ماده که در همه مشتقات ساری و جاری هست، از جمله در همین متعلق طلب در صيغه عام در که هیئت افعال روی آن آمده است، باعث نمیشه که ما قد پیدا کنیم که ماده ساری در همه مشتقات دلالت بر مر و تکرار وجود نداره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه احتمال این داده میشه که ماده مشتقات فی حد نفسیهی دلالت بکنه بر طبیعی مقید به قید مره، که یه قول هست، یا طبیعی دلا مقید به قید تکرار، ماده مشتقات که ساری در همه مشتقات هست وضع شده باشه برای این طبیعت مقید به قید وحدت یا مقید به قید مره یا مقید به قید تکرار، ولی در مصدر هیئت مصدر در وضع هیئت مصدر الغای قید وحدت اخذ شده، یعنی هیئت مصدری که برای اشراب معنای حدسی در ماده وضع شده، که هیئت مصدر برای این وضع شده که معنای حدسی رو برساند، در این وضع هیئت مصدر الغای اون خصوصیت که قید مره یا قید تکرار باشه، الغای اون خصوصیت هم در وضع هیئت مصدر ملاحظه شده. خب از اونجایی که وضع در مصدر وضع شخصی هست، لذا به حسب مواد مختلف هم قیاس بردار نیست، سماعی هست، اون حساب ممکنه ماده فی حد نفسیهی دارای قید هیئت با قید مره یا قید تکرار باشه، ولی در مصدر این معنا یعنی مره و تکرار وجود نداره. پس این احتمال وقتی داده شد، اتفاق علمای ادب بر این که در معنای مصدر قید مره نیست، قید تکرار نیست، کاشف از این نیست که در ماده نیست، ممکنه در ماده بوده اینجا الغا شده. پس این که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای ایوانی فرمودن اتفاق بر این که معنای در معنای مصدر مره و تکرار نیست، مستلزم اتفاق بر اینه که در معنای ماده هم چنین چیزی نیست، نه، چنین تلازمی وجود نداره. ممکنه در معنای ماده وجود داشت این قید، ولی در معنای مصدر این قید الغا شده. روی حساب این فرمایش مرحوم آخون، یعنی اشکال مرحوم آخون به صاف فصول تمام میشه. اگر ما مصدر را صيغه مستقلی در مقابل مشتقات گرفتیم، اتفاق علمای ادب بر عدم وجود مره و تکرار در معنای مصدر کاشف و دلیل بر این نیست که ماده هم از محل نزاع خارجه، حتی ماده در صيغه امر هم از محل نزاع خارجه. این اشکال مرحوم آقای تبریزی به جوابی که در کلام مرحوم ایروانی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، ولی ممکن هست که از این اشکال جواب داده بشه به این که بله، از نظر ثبوتی و در مقام فرض و تصور امکان ثبوتی هست که ماده مثلا وضع خاصی داشته باشه که در او بله قید مره یا قید تکرار وجود داره، دلالت بر این وجود داره، ولی هیئت مصدری که یک هیئت خاص هست که دارای وضع شخصی هست، در این وضع هیئت مصدر خصوصیت مره یا تکرار الغا شده باشه، ثبوتاً احتمال این معنا وجود داره، این امکان و این احتمال وجود داره، ولی این احتمال و احتمال بعیدی هست، به خاطر اینکه ولو در اینجا در فرضی که ما مصدر را اصل در مشتقات ندونیم، اصل در کلام ندونیم و اون رو صیغه مستقلی بدانیم، ولی این مقدار مورد توافق هست که معنای مصدر با معنای ماده در مصدر با معنای ماده در مشتقات دیگر متحد هست. اینطور نیست که در آمدن حیات بر این ماده از جهت معنای ماده تغییر پیدا شده باشه، دستکاری در معنای ماده شده باشه. با توجه به این که در غیر از معنای در معنای مصدر که گفتم که دلالت بر مر و تکرار نیست، در معنای ماده در حیات دیگر غیر از هیئت امر، در اونها هم کسی نزا در این که دلالت بر مر را تکرار میکنه نداره. همه اونها در اونها هم قائل به این هستن که معنای اونها طبیعت هست دیگه، در صیغه مثلا فاعل، در صیغه مفعول، در فعل ماضی، در فعل مضارع، در اونها هم که ماده به کار رفته، در اونها هم کسی اصلا نزا نکرده که معنای این مرتن هست یا به صورت تکرار. با توجه به این مطلب که بله، با توجه به این که در غیر از صیغه مصدر در ماده سایر مشتقات، غیر از صیغه امر هم، غیر از صیغه امر در اونها هم یک قید مرد یا قید تکرار وجود نداره و بالوجدان و توادر معنای مصدر در معنای ماده در مصدر با معنای ماده در صیغه های دیگر معنای واحدی هست، از این معلوم میشه که اینطور نیست که در معنای ماده قید وحدت وجود داشته و هیئت مصدری اومده او را الغا کرده باشه. اینطور نیست که به خاطر اینکه معنای مصدر در معنای ماده در مصدر با معنای ماده در بقیه صیغه ها غیر از صیغه امر که محل نزاع هست، بالوجدان، بالتبادر معنای واحدی هست و در معنای در این معنای واحدی هست. اینطور نیست که معنای اینها مختلف باشه. خب در بقیه موارد که ما معنای ماده، معنای مره و تکرار را نمیبینیم، این معلوم میشه که در خود ماده فی حد نفسه معنای ماده معنای مره و تکرار نیست. نه اینکه معنای مره و تکرار بوده اینجا در خصوص مصدر الغا شده باشه. خب وقتی معنای ماده در همه این مشتقات یکی بود، اتفاق علمای ادب بر خالی بودن معنای مصدر از مر و تکرار، این اتفاق مستلزم این هست که معنای ماده در همه مشتقات به نحو عام که حساب بکنیم خالی از مر و تکراره. روی این حساب به حسب مدلول وضعی، در معنای ماده اختلاف نیست، در معنای وضعی ماده مشتقات یقیناً مر و تکرار وجود نداره. مدلول وضعی ماده در مشتقات در محل بحث مورد نزاع نیست. به اتفاق علمای ادب معلومه که در این قید مر و تکرار نیست. اگه قید مر و تکراری در بین باشد، باید از ناحیه هیئت باشه که مورد بحثه. حالا ولی اینجا در همین حد که به لحاظ مدلول وضعی ماده مر و تکرار وجود نداره، اتفاق علمای ادب این مقدار رو برای ما اثبات میکنن، ولی آیا این هنوز کافیه برای اینکه معنای ماده رو در صیغه عام از محل نزاع خارج بکنه یا نه؟ این هنوز یه مقدار از داستان این باقی میمونه که در نهایت به او متعرض میشیم. حالا تا اینجا فرمایش مرحوم صافوصول که فرمایش مرحوم صافوصول که به وسیله جوابهای مرحوم ایروانی و مرحوم‌های حکیم تثبیت شده و تأیید شده، به حسب فرمایش صافوصول، مختار صافوصول، معنای ماده مشتقات از محل نزاع خارج است. مفاد ماده از محل نزاع خارجه، نزاع اختصاص به هیئت داره. در مقابل این نظر مرحوم اصفهانی به عکس فرموده، فرموده اصلا بله نزاع در دلالت المر دلالت السیر علی المرت و تکرار فقط در مفاد ماده معقوله، اصلا نسبت به مفاد هیئت معقول نیست که ما نزاع بکنیم که آیا در او دلالت بر مره هست، دلالت بر تکرار هست، یا دلالت بر مره و تکرار در معنای او نیست. چرا فرموده؟ به خاطر این که نزاع در مفاد هیئت از جهت این که دلالت بر مره و تکرار بکنه به طوری که مقصود اطراف نزای در مسئله مر و تکرار باشه معقول نیست. بله نزای در مفاد هیئت از جهت این که مفاد هیئت که طلب هست طلب دفعی هست یا طلب مکرر هست، خود طلب مکرره، از این جهت یه نزایی تصویر داره، ولی معلومه که این نزا مقصود اونایی که گفتن صیغه امر یدل علی المر و تکرار که نیست. اونایی که گفتن صیغه امر یدل علی المر و تکرار یعنی اون متعلق تکلیف مأمورون به را یک بار باید انجام بدیم یا بیش از یک بار لازم هست انجام دادن او. نزای در مفاد هیئت، اختلاف در مفاد هیئت از جهت این که هیئت که دلالت بر طلب میکنه، مفاد هیئت که طلب هست بعث هست، آیا بعث دفعی هست یا بعث مکرر هست، چند مرتبه مثلا بعث از این استفاده بشه، این جهت تصویر داره، ولی این مقصود اونایی که در این مبحث بحث کرده اند نیست. اونی که در این مبحث مورد بحث شده بل این که مورد نزا نیست، اون چه که مورد نزا هست در بحث دلالت صیغه الامر علی المره و تکرار اینه که آیا هیئت، اونی که اگر شما بخواید در هیئت نزا را پیاده بکنید باید اینجوری بگید که آیا هیئت وضع شده است برای طلب شی مرتن، اون شی را مرتن ایجاد بکنه یا شی را مکررن ایجاد بکنه. خب شما اگر نزا را در بحث صیغه امر دلال صیغه علی المر و تکرار همین نزا را درش تأمل بکنید، درش این را یعنی این نزا را این محل نزا را تحلیل بکنید، از تحلیل خود همین عنوان نزا در می آید که بحث به ماده برمیگرده، چون مر و تکرار از قیود ماده هست نه از قیود خود طلب. نزاع در صیغه امر در دلالت صیغه الامر علی المر و تکرار اینه که مولا گفت ازره باید دو بار بزنه، یک بار بزنه کافیه یا چند بار لازم است بزنه. اینکه یک بار بزنه کافیه یا چند بار، یک بار و چند بار اینا قید ضربه، قید ماده متعلق طلب هست نه قید خود هیئت. رو این حساب ما نمیتوانیم بحث از دلالت الامر علی المر و تکرار را در مفاد هیئت این بدونید، بلکه این بحث باید در نسبت به ماده باشه. این فرمایش مختار مرحوم اصفهانی که در مقابل نظر صاف خصور بوده، ولی ممکنه نسبت به این فرمایش مرحوم اصفهانی هم اشکال بشه به این که بله درسته که به حسب این ما محل نزاع رو که نگاه بکنیم به ملاحظه اون تقریب اولی و تحریر اولی از محل نزاع مر و تکرار بله بالمباشره و مستقیماً بخواهیم نگاه بکنیم اینا از قیود ماده هستند نه از قیود هیئت. مر و تکرار یعنی اون ضرب یک بار انجام بشه یا ضرب دو بار، ولی مانعی نداره که در مفاد هیئت که وضع شده است برای بحث نحو الماده، برای طلب ماده خاص وضع شده، طبیعت خاص وضع شده، این قید مره و تکرار در معنای هیئت به عنوان قید عقد شده باشه. هیئت وضع شده است برای بعث نحو الماده، ولی وضع شده برای برای بعث نحو الماده، برای ایجاد ماده مرتن یا مرتن. ولو تقسیم مفاد هیئت که طلب و بعث باشه به نظر اولی، به تقسیم اولی به مر و تکرار معقول نیست، ولی این تقسیم به ملاحظه طرف بعث قابلیت داره و امر معقولی هست که این طلبی که مفاد هیئت هست، طلب نحو ایجاد ماده هست مرتن و مکررن. این طور نیست که قابلیت تقسیم را نداشته باشه، معقول نباشه. بله، و این مر و تکرار به نظر اولی قید ماده هست، ولی در عین اینکه قید ماده هست میتواند به عنوان هیئت هم، در معنای هیئت هم عقد شده باشه. هیئت صیغه افعال فقط در مقابل صیغه مثلا فعل ماضی یا صیغه فعل مضارع، این هیئت وضع شده باشد برای طلب و بعث نحو الماده، نحو ایجاد ماده مرتن یا ایجاد ماده مرتن. خود ماده معنای او فقط طبیعت و ضربه، ممکنه در خود ماده که طبیعت که ضرب باشه وحده و تکرار نباشه، ولی هیئت افعلی یه چنین اقتضایی داشته باشه. هیئت افعال اقتضای این را داشته باشه که ماده باید مکررن انجام بشه، در مقابل یا ماده باید مرتن واحده که انجام بشه کافیه. همانطور که در ناحیه نهی هم ممکن اونجا هم همینجور گفته بشه که در ناحیه نهی خود اون متعلق نهی که ماده باشه، اون در اون مره نیست، تکرار نیست، ذات طبیعته، نه به نحو استقرار، نه به نحو بدلیت، هیچ کدوم از اینها در معنای ماده نیست. ولی تعلق نهی به این مفاد هیئت که نهی هست، تحریم هست، او منع بکنه از ایجاد این ماده به نحو استقرار الالعبد، به نحو دوام و استقرار الالعبد. پس اینطور نیست که نزا بردن نزا در معنای هیئت و خارج کردن مفاد ماده از محل نزاع در این بحث غیر معقول باشه و لامحاله باید در مقابل صاف اصول بگیم که اصلا نزا در معنای هیئت هست، در مفاد هیئت هست، نه در مفاد ماده. خب نتیجه بحث اینجا این شد که محل نزاع بودن مفاد هیئت این مشکل نداره. مشکلی که مرحوم اصفهانی فرمودند این مشکل وجود نداره، بلکه امر معقولی هست. از این طرف هم مفاد ماده هم مره باشه یا تکرار باشه، محل نزاع بودن مفاد ماده هم مشکل ثبوتی نداره. منتها اونی که در بین باقی میمونه اینه که آیا اون دلیلی که صاف اصول به او استدلال کرده که اتفاق علمای ادب بر عدم وجود مر و تکرار در معنای مصدر، این دلالت میکنه بر اینکه در معنای ماده هم دلال میکنه برای اینکه معنای ماده هم از محل نزاع خارجه؟ آیا این دلیل صاف اصول باعث میشه که ماده از محل نزاع خارج بشود، یا اینکه نه، این اتفاق موجب خروج معنای مفاد ماده از محل نزاع نمیشه؟ در این قسمت به نظر میرسه که باید اینجور گفت که بله، اون نزاعی که اون اتفاقی که علمای ادب در معنای مصدر داشتن، اون باعث میشه که به لحاظ ماده مشتقات به مدلوله الوضعی قائل بشیم که معنای مر... نه معنای مره هست نه معنای تکرار. این مقدارش درسته به لحاظ مدلول وضعی، درسته مدلول حقیقی، یعنی معنای به لحاظ معنای موضوعه. اتفاق علمای ادب در مصدر نشون میده که در ماده مشتقات اینجور این معنای نه معنای مره هست نه معنای تکرار، فقط همون معنای طبیعت هست، ذات طبیعته. ولی این مقدار باعث نمیشه که ما در بحث فعلی که صیغه الامر تدل علی المر و تکرار، در این قسمت بگیم نزا فقط مال مفاد هیئت، نه، ممکنه نزا در معنای ماده هم باشه. به این عبارت که اونایی که قائل به اینن که دلال بر مر میکنه یا تکرار میکنه، اونا بگن که بله ماده مشتقات ولو به مدلول وضعی وضع شده است برای خصوص همون طبیعت، نه درش ماده، نه درش مره هست، نه درش تکرار هست، هیچ کدوم نیست. ولی در این حال این هیئت خصوص هیئت افعال، اینجا بله عنایت روی خصوص هیئت افعال، در خصوص هیئت افعال ممکنه اونایی که قائل به دعات بر مره هستن میگه خصوص در خصوص هیئت افعال اینجا اون ادعا میشه که ماده‌ای که در اینجا وجود داره که متعلق هیئت شده، این ماده بما انه مرتون واحده ملاحظه شده یا بما انه مکررن ملاحظه شده، اینجا اراده شده است از ماده در هیئت افعال معنای مره، ضرب مرتن واحده یا ضرب مکرر اراده شده. منتها قرینه بر این معنای مراد همون هیئت هست، قرینه بر معنای قرینه اینه. روین حساب در بقیه هیئات یا در مصدر چنین چیزی نبود، اونا ادعای چنین امری را ندارن. در غیر صیغه افعال، در غیر طلب چنین امری را ادعا ندارن، ولی در خصوص صیغه امر ادعا میکنن که در اینجا بله این صیغه امر یدل علی طلب ایجاد ضرب مرتن واحده، چون خود این هیئت که اومده هیئت قرینه میشه برای اینکه اورید من الماده در اینجا معنای مره یا معنای تکرار. اینطور نیست که بله روی حساب اتفاق علمای ادب بر اینکه در معنای مصدر مره نیست، تکرار نیست، ولو مستلزم اتفاق بر عدم وجود مره و تکرار در معنای وضعی ماده نیست، مستلزم اتفاق بر عدم وجود مره و تکرار در معنای وضعی ماده هست، یعنی این اتفاق مستلزم اون اتفاق هم هست، ولی این مقدار موجب خروج ماده مفاد ماده متعلق طلب در محل بحث نمیشه. ممکنه در محل بحث کسی اینجور ادعا بکنه، نتیجه این شد که برخلاف اونی را که
هیئت دلالت نکرد
هیئت دلالت نکرد، اورید معنای ماده اینه دیگه،
نه هیئت داره
مفاد ماده این کلام در این که
نه
نه مفاد هیئت نیست، کلام در این که معنای ماده این اصلا اورید منال ماده در این جای اینه، مفاد ماده در صیغه افعال این ماده ای که اینجا به کار رفته، ضربی که از ذات و رابعه که اینجا به کار رفته به این معنا هست. در مفاد ماده داریم بحث میکنیم دیگه،
اصلا اول بحث
هیئت قرینه برای این که
بود هیئت صیغه ام دلالت میکند بر مره یا تکرار، بعد گفتیم که حالا اگه هیئت دلالت کنه ماده خودش این دلالتی دارد یا ندارد. شما باز
اون در این جزء مفاد هیئت نیست، هیئت قرینه برای اینه که از این ماده این معنا اراده شده، ولی در اونجا اونی که در مقابل مرحوم اصفهانی گفته شده این بود که اون ممکنه کسی بگه خود همون هیئت دلالت میکنه برای اینکه این هیئت وضع شده است برای طلب ایجاد ماده مکررن، خود هیئت وضع شده، معنای هیئت بعث نحو الماده هست، ولی نحو فرد واحد من الماده اینا ممکن همه اینها در معنای هیئت باشه، ولی اینی که اخیراً گفته شده گفتیم به این میشود ملتزم شد، اینه که مفاد ماده در خصوص صیغه امر طبیعت به قید مره یا طبیعت مکررن هست و اراده این معنا هم برخلاف معنای وضعی هست. معنای وضعی، معنای حقیقی در او مره و تکرار نیست، ولی این ماده که در قالب هیئت خاصی اومده به این معنا از او اراده شده، قرینه بر او هم خود این هیئت هست. این قابل التزامه. روی این حساب مقصود این بود که برخلاف اونی که مرحوم ایروانی ادعا فرموده بود که چه ما مصدر را اصل در کلام بدانیم چه مصدر را اصل در کلام ندانیم، نزاعه و این چه مصدر را اصل در کلام بدونیم چه مصدر را اصل در کلام ندانیم، مفاد ماده از محل نزاع خارج هست و نزاع مختص به مفاد هیئت هست. نتیجه بحث این شد که نه، به عکس فرمایش مرحوم ایروانی باید بگیم چه مصدر را اصل در کلام بدانیم چه مصدر را اصل در کلام ندانیم، نزاع هم در مورد مفاد ماده قابل تصویره، هم در مورد مفاد هیئت قابل تصویره. مفاد هیئت به اون نحوی که در جواب از اشکال مرحوم محقق اصفهانی عرض شده، نزاع در ماده به همین توضیحی که ولو اتفاق علمای ادب بر عدم وجود مر و تکرار در معنای مصدر هست، ولی این اتفاق نهایتش اقتضا میکنه که در معنای وضعی ماده، در معنای حقیقی ماده مشتقات مر و تکرار نباشه. اما در خصوص اینی که محل بحثه در ماده مورد بحث در صیغه امر که متعلق هیئت که بله طرف هیئت امر قرار گرفته، در این نه، در این اون اتفاق اینجا رو نمیتونه خراب بکنه. علوای تبریزی فرمودن که اصلا در چیز دیگه، ایشون فرمودن که خصوص ماده ماده مشتقات کلن درش قید وحدت هست، در همه قید وحدت، فقط ممکن اون قائل بگوید که در معنای مصدر فقط قید وحدت الغا شده، در همه مشتق به وسیله هیئت اون قید وحدت الغا شده، فقط در معنای مصدر الغا شده، اما در بقیه مشتقات اون ماده‌ای که فی سایر مشتقات ساریه، مقتضای فرمایش مرحوم تبریزی این بود که قائل به مره، یعنی به حسب اتفاق علمای ادب ممکنه قائل به مره بگه که در همه مشتقات، چه در صیغه ماضی، چه در اسم فاعل، چه در اسم مفعول، در همه اینها قید وحدت حفظ شده، فقط در مصدر اومده قید وحدت رو الغا کرده. اونی که فرمایش آقای تبریزی بود این بود که در حقیقت خواستن نزاع را اختصاص بدن به مفاد، به همونی که مرحوم بعد نزاع را فرمودن اختصاص به مفاد ماده ندارد، مفاد بله مفاد اقتصاد به مفاد هیئت ندار، به مفاد ماده ممکنه نزاع به اونجا هم کشیده بشه، ولی با این تقریب. اشکال این بود که نه، این که در همه مشتقات بگیم که ماده اختره فقط در مصدر الغا شده، این قابل التزام نیست، چون نسبت به غیر مصدر از مشتقات دیگر مثل اسم فاعل، اسم مفعول، فعل ماضی، فعل مضارع در اونها که کسی قائل به وحدت نیست. اون اتفاق معناش اینه که در اونها هم اینطور نیستی که قید وحدت وجود داشته باشه. نه دیگه بنابر این که در این معنای اون کسی که قائل به دلالت بر مره هست، اون که خود مرحوم آخون که در مطلب سوم میاد که این قبول نکرده، اونهایی که قائل به دلالت بر مره هستن میگن، یا دلالت بر تکرار هستن در مقابل قول به مره، میگن در صیغه افعال ولو اگه به صیغه ماضی میرفت اینطور نبود، ضربه درش نبود که یک بار زده یا چند بار زده، این درش نبود، فقط طبیعت ضرب را دلالت میکرد. ولی به اضرب که رسیدیم، این اضرب از این یک بار بیشتر اراده شده است، از این مجموع اضرب، از مجموع اضرب اراده شده است طلب ایجاد مره واحده. منتها طلب ایجاد مره واحده از کجا به دست اومد؟ اونایی که نزاع را در هیئت میگیرن میگوین که خود اون هیئت برای مره واحده بس شده، هیئت صیغه افعال. اونایی که نزاع را میشود در ماده تصویر کرد به این که در نظر اینها هیئت همون طلب را دلالت داره، هیئت همون طلب را دلالت داره، ولی در این ماده‌ای که در اینجا در این صیغه افعال قرار گرفته، ماده‌ای در اینجا به معنای مره واحده از ضربه، نه به معنای طبیعت، برخلاف معنای موضوعه خودش که نفس و طبیعه بود، در او غیر وحدت نبود، اینجا علی سبیل المجاز مره واحده در معنای ماده اومده است. خب اینم مربوط به مطلب دوم. مطلب سوم از مطالب چارگانهی که در دلالت الامر علی المره و تکران جای بحث داره اینه که قول صحیح در این مبحث چیه؟ آیا امر صیغه الامر به ماده ای او بله یا به هیئت ها، به ماده ها او به هیئت ها دلالت میکند بر مره یا دلالت میکنه بر تکرار، یا اینکه بر هیچ کدوم از اینها دلالت ندارد؟ مرحوم آخوند در این قسمت فرمودن که حق اینه که صیغه امر نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار، لا به ماده ها و لا به هیئت ها، این نه در ناحیه ماده نه در ناحیه هیئت این قید مره نیست، قید تکرار هم در هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ توضیح مرحوم آخوند اینه، فرموده به خاطر اینکه ما این صیغه امر را که در نظر بگیریم، اضرب را که در نظر بگیریم، یک هیئتی دارد و یک ماده‌ای دارد. هیئت افعال و نحو افعال که برای اصل و طلب وضع شده است، برای بحث وضع شده، انشاء طلب و انشاء بحث. ماده متعلق طلب که ضرب باشه یا صلات باشه در سله، ماده هم که برای طبیعت وضع شده. جمع بین ماده به هیئت هم نتیجه‌ای که میدهد اینه که از مجموع اونی که فهمیده می شود از مجموع، متفاهم از مجموع هست، تعبیر مرحوم آخوند که منصرف یعنی متفاهم، منسبب از مجموع هم طلب ایجاد طبیعت میشه. طلب به طلب ایجاد معنای هیئت هست، ماده هم که معناش طبیعت بود، جمع بین این دو این میشه که مفاد صیغه امر طلب ایجاد طبیعت صلات یا طبیعت ضرب باشه. بنابراین فرمودن هیچ یک از مره و تکرار در مدلول صیغه امر اخذ نشده. بله اتیان به مرتن در موارد امر در امتثال، این اتیان به مرتن در موافقت الامر کافی هست، ولی این کفایت اتیان به مره، جواز الاکتفای به مره، به خاطر مدلول لفظی صیغه امر نیست که در صیغه باشه که یک بار شما انجام بدید، نه، این به حکم عقله. چرا به حکم عقله؟ توضیح مرحوم آخوند در اینجا اینه که چون وقتی طلب مطلوب ایجاد و طبیعه بود، با ایجاد طبیعه، وقتی مطلوب ایجاد و طبیعت بود، با ایجاد طبیعت مرتن واحده امتثال محقق میشه، با ایجاد فرد واحد یا مره واحد از طبیعت امتثال محقق میشه. وقتی امتثال محقق شد دیگه موجبی برای ایجاد طبیعت مرتن ثانیه وجود نداره، مکلف میتونه به همون مره اکتفا بکنه. این توضیحی که در این قسمت مرحوم آخوند فرموده اینه. ولی از همون که از تأمل در کلام مرحوم آخوند به دست می آید، فرمایش مرحوم آخوند در این مطلب سالس مشتمل بر دو نقطه است. نقطه اول اینه که در مدلول وضعی و مدلول حقیقی صیغه امر نه مره هست نه تکرار، هیچ کدوم از اینا نیست. نقطه ثانیه اینه که جواز الاکتفاء به مره واحده به حکم عقل هست، به حکم عقل هست، نه اینکه به خاطر دلالت وضعی باشه. این قسمت اول، نقطه اول، توضیح مرحوم آخوند در اینجا وافی هست، توضیح کاملی هست در همین عبارتش، در همین مبحث سامن اینو توضیح داد. اما نسبت به نقطه ثانیه که اکتفای به مره واحده جایز هست، این به حکم عقل، عبارت مرحوم آخوند در اینجا عبارت مختصر هست، فقط با همین عبارت، با همین تعبیر لحصول الامتثال اینو فرموده. فرموده ول اکتفا بالمره فانما هو لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعه. با همین یک عباره، یک تعبیر اشاره کرده است به مراد خودش. ولی توضیح وافی برای این قسمت در کلام مرحوم آخوند در مبحث نواهی، در اول، در فصل اول از مباحث نواهی اونجا اومده. مرحوم آخوند اونجا توضیح داده، فرموده است ولو در دلالت امر و نهی مره و تکرار نیست، ولی به حکم عقل، به حکم عقل در مورد امر مره واحده کافی هست، در مورد نهی مره واحده کافی نیست، بلکه باید ترک بشود جمیع افراد طبیعه است. صلی الله علیه محمد و آله.